این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید لباس روزمره‌تون در واقع نقشه تاریخ یک کشور باشه، یا مثلا کمربندتون نسخه بافته شده ای از یک کتاب مقدس باشه. امروز توی این واکاوی عمیق میخوایم بریم سراغ پوشش زنان زرتشتی و ببینیم جغرافیا و تاریخ و آیین چطور توی تار و پود این لباسها گره خوردن.
راستش وقتی منابع رو کنار هم میذاریم، خب میبینیم که این لباس اصلا فقط چند تا تیکه پارچه برای پوشوندن بدن نیست. یعنی ما با یه ترکیب خیلی شکفت انگیز روبرو هستیم. یه جورایی روسری بختیاری و پیراهن لوری و شلوار کردی با هم ترکیب شدن.
چه جالب. پس در واقع یه جور نقشه پوشیدنی از ایرانه. بسیار خب، بیایید این موضوع رو یکم باز کنیم. این تنوع تو سرپوش‌های مثل کلاهک و لچک یا اون مکنا که میگن مثل چادر عمل میکنه، یا حتی تنپوش‌های مثل خمیس و شوال، اینا فقط برای زیبایی شناسی بودن؟
نه، به هیچ وجه. ببینید، این تنوع کاملا یه پاسخ عملگرایانه بوده. یعنی تو مسیرهای کاچ و تجارت، زنان زرتشتی اون بخشهایی از پوشش مناطق همجاوار رو که بیشترین کارایم داشته گرفتن و خب با هویت خودشون ترکیب کردند.
آها، پس ما با یه لایه بیرونی روبرو هستیم که داستان جغرافیا و تجارت رو روایت میکنه. ولی خب تو یادداشتا دیدم زیر این لایه بیرونی یه اتفاق کاملا متفاوتی میفته. مثلا وقتی یه نوجوان به سن 15 سالگی میرسه؟
دقیقاً، اونجا تازه ماجرا عوض میشه. تو این سن اونا یه زیر پیراهن سفید به اسم صدره میپوشن. بعد موبد میاد و یه کمربند پشمی سفید به اسم کوشتی روی اون میبنده. نکته جذاب در اینجا اینه که لباس دیگه فقط یه پوشش نیست.
صبر کنین، پس تبدیل میشه به یه سپر معنوی. یعنی چرا دقیقاً تو 15 سالگی این تغییر کاربری اتفاق میفته؟
خب چون 15 سالگی تو این آیین مرز پذیرفتن مسئولیت فردیه. این کوشتی که گفتم دقیقاً از 72 تا نخ بافته شده. میدونید این 72 نخ نماد چیه؟
راستش حدس میزنم به اون 72 بخش کتاب یسنا ربط داشته باشه، درسته؟
آره، دقیقاً همینطوره. فرد عملاً داره فلسفه آیین خودش رو به شکل فیزیکی دور کمرش گره میزنه. مکانیزمش هم تو همین تکراره.
یعنی چطوری؟ این هندسه مقدس تو زندگی روزمره چطور کار میکنه؟
ببینید، با هر بار باز و بسته کردن این گره ها تو طول روز، فرد به صورت فیزیکی به خودش یادآوری میکنه که باید به پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک پایبند بمونه. این یه زنگ بیداری مداوم برای دوری از بدیه.
وای، چقدر عمیق. حالا این پایبندی به اصول توی انتخاب رنگ ها هم خودش رو نشون میده، چون راستش من تو منابع به یه تضاد عجیب برخوردم. تو دوران صفویه میگن لباس زنان زرتشتی عمدتا زرد و سبز بوده. آیا اینم ریشه تو همون پاکی داره؟
آها، خب اونجا دیگه تاریخ دخالت میکنه نه فلسفه. تو دوران صفویه قوانین خیلی سختگیرانه‌ای وضع شد. اونا اقلیت‌های مذهبی رو مجبور می‌کردند برای متمایز شدن تو اجتماع از رنگ‌های خاصی مثل زرد استفاده کنن.
پس این یه انتخاب معنوی نبوده و کاملاً یه تحمیل تاریخی و اجتماعی بوده. ولی خب چه تضاد جالبی. در مقابل این تحمیل یه انتخاب وجود داره که مستقیماً از دل آیینشون میاد. همون پوشیدن لباس کاملاً سفید تو مراسم سوگواری.
دقیقاً، به نکته خوبی اشاره کردید. در حالی که شما تو خیلی از فرهنگ‌ها می‌بینید که تاریکی مرگ رو با رنگ مشکی و تیره نشون میدن، اینجا رنگ سفید نماد نور و خلوص نیته.
خیلی جالبه که تمرکز آیین زرتشتی روی نوره، حتی توی تاریک‌ترین لحظات زندگی.
آره، و اونا با پوشیدن رنگ سفید تو مراسم ترحیم در واقع دارن اعلام میکنن که مرگ پایان مطلق نیست، بلکه بازگشت به سمت نوره. به همین دلیل که کل این مجموعه پوشش و آیین صدره پوشی و مهارت بافتن کشتی تو فهرست آثار ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شده.
اینکه چطور نخ و پارچه میتونن نور رو اینطور تو خودشون حفظ کنن، واقعا محکوب کنند است. خب قبل از اینکه واکاوی امروز رو تموم کنیم، میخوام شما رو با این فکر تنها بذارم. اگر یک کمربند باریک پشمی میتونه 72 فصل از فلسفه یک قوم رو تو خودش جا بده، لباس‌های روزمره شما چه داستان‌ها و باورهای پنهانی رو درباره خودتون روایت می‌کنن؟
سوال خیلی خوبیه برای فکر کردن.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.